أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بس در احکام مربوطه به سهام بود که چند تا مسائل مطرح شد. حالا امروز انشاءالله وارد بحث‌های دیگر میشیم. تا یه بحثی فی الجمله هست، اون دارم نمیاد مطرح نکنم، گرچه روشن مسئله فی الجمله، ولی اون اینه که در ارتباط با ماهیت سهام، اگر گفتیم که مبانی مختلفی و نظرات مختلفی هست، یکی از مبانی و نظرات این بود که بگیم همون که حالا بعض آقایان قائل هستن که شبیه شرکت فقهیه، یعنی مثلا همون که گفتیم که شرکا اموال که اونجا قرار میدارن شبا هم شریک میشن و هر کسی مالکی پولی که اونجا گذاشته اون را مالکه، به مقدار اون مالک هستن، همون ظاهر ماده را قرار در نظر بگیریم، ماده مثل چهار را و ماده یک را که همون احتمال ششون باشه که شریک در سرمایه هستن. اگر قرار مطالا شرکت فقهی جلو با این فرقش داره، اینه که در شرکت فقهی خودشان کار میکنن، در شرکت سهامی خب وقتی که شده به حاطر این باشه که مثلا به حاطر این که هر کسی پولی میذاره، اون شرکت حقوقی را که اسمش سهامیه اون عامل هست در واقع، یعنی اون برای شرکا و سهامدارها کار میکنه، هیئت مدیره داره، برای خودش مدیر عامل داره و امثال اینها، خرید و فروشی میکنن، انجام میدن، کار انجام میدن، اینا اجیر هستن، عامل هستن برای شرکا و سهامداران و اموال مال شرکا و سهامداران است. اگر این نظریه را بپذیریم یه مشکلی پیدا میشه در شکل سهامی، اون اینه که همونطور که قبلا عرض کردم در ماده 21 و 24 که تعبیر بود که در ماده 1 شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه اون به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام اونهاست. این ماده 1 بود که مسئولیت محدود دارن، مسئولیت مطلقه ندارن، اونم محدود به مبلغ اسمی سهامشان. در ماده 24 هم همینطور بود، سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب اون در شرکت، در شرکت سهامی باشد، که بازم به اندازه اون سهمی که داره مشارکت مسئولیت در تعهدات اینها مسئولیت داره. خب اگر ما گفتیم شرکت اینا در انبار شریکن، این دوتا ماده اونطور که بعد داشته خب عموم است، یعنی که یعنی همون پولی که ما در اونجا قرار دادیم همون در دست ما اگر طوری بشه برشکست میشه همسال نزد دست ما میره، ما بیش از اون دیگه بدهکار نیستیم. یعنی یک تاجری مثلا با شرکت ما با این شرکت معامله داره، خرید و فروش داره، همون که قبلا مثال دادم یه کشتی جنس خریده شرکت از یه کارخانه داری مثلا، داره میاد تو دریا افتاد و غرق شد این در کشتی و همه اموال از بین رفت، به نحوی که دیگه شرکت دیگه هیچی نداره دیگه، یعنی کلن به دهکار شد و نسیم خریده بود. خب در اینجا طبق این ماده ظاهرا اینطوری دیگه، طبق ماده مگر جور دیگه معنا کنیم، ولی از ضرور که معنا میکنن آقایان حقوقدان و امثال اینها، یکی از آثار شرکت سهامی همینه که در اینجا این اگر 10 میلیارد شرکت بدهکار شد، فقط اگر سرمایهش هم 5 میلیارده، فقط اون 5 میلیارد از بین رفته دیگه، اون 10 میلیارد 5 میلیارد باقی مانده دیگه از جیب اون فروشنده که جنس به شرکت فروخته بود در جیبش رفته، ضرری به علاوه بر اون پول گذاشته اونجا ضرری متوجه شرکا و سهامداران نمیشه. خب اگه این باشه، او از اون ور بگیم سهامداران شریکن در سرمایه، مالک سرمایه هستن و با مال اینها خرید و فروش، از اون ور اینه بگیم، این خلاف موازین فقهی که فقها در بحث شرکت مطرح کردن. یعنی اگر و این، یعنی این ماده یک و ماده 24 خلاف شرع میشه، باید حذف بشه. وقت نتیجه تر باید مثل بقیه شرکت ها بشه که مسئولیتی محدوده به این سهمی که به مبلغ اسمی باشه نمیشه. نه، اگه 5 میلیارد تر باید بدهفته، 5 میلیارد هم بدهکارم، باید 5 میلیارد هم به نسبت این سهام تقسیم میشه بین چی؟ بین این سهامدار و شرکا و اینا بدهکار میشه اینا. در حالی که شرکت نسبت بالا، برای این اگر گفتیم شرکت سهامی معناش اینه که صاحبان سهم شریکن در سرمایه و اموال، این ماده یک و ماده 24 خلاف شرع میشه و باید اون وقت از قانون تجارت برداشته بشه. در حالی که عملا هم در خارج همینطوریه و شرکا و سهامداران چیزی بیش از اون مالک اونجا را دادن دیگه متضرر نمیشن. خب ما که اونتو بینه الان نرس قرائن است، برای اینکه مراد اون نیست، اما کسی اصرار داشته باشه که اینجا معناش اونه، شیخ استاد معناش اینه، این با این مواد خلاف شرع میشه، باید اسمش اصلاح بشه. این قول که آقا نه خلاف شرع نیست، خب اون آقایی که داره جنس میخره، جنس میفروشه به شرکت، مبتنی هم برای این قانون داره خرید و فروش میکنه. این مبتنی هم برای ماده یک و ماده 24 در واقع شرط مبناییه، یه شرط مبناییه، برای اساس این شرط میفروشه. اگر در حرکت دیگه خودش متضرر به خودش باعث شده دیگه. خب این اگه کسی تو اشکال کنه، خب جوابش اینه که ببینید دو جور هست. یه مرتبه حالا من توضیح بدم حالا به نمی سربش حالا شرط پیدا بشه. یه مرتبه ما میگیم آقا این آقایان سهامداران با هم شرط میکنن که آقا مسئولیت ما در این شرکت محدود است. ما یه شرکت این چیزی تحصیل میکنیم مشروطن برای اینکه بیش از این مسئله داشته باشه ما. خب اگه این باشه، این شرط خلاف شرع است، چون شرط بر علیه دیگران است. شرط میکنن که آقا ما شرکت هستیم، اون که هر کسی ما جنس فروغ بده طرف کاش از ما، اگه ورشکست شدیم پیچی بهش ندیم. این شرط نافذ نیست، این شرطیست که داره تحلیل حرام میکنه. یعنی بدهکاری که مردم دارن اونو میخواد ندن مردم، این شرط نافذ نیست، برابر این شرط حقا نمیشه. اگر شرط خود شرکا و سهام دارن در تأسیس شرکت باشد، این یه مطلب. یا نه بگیم نه شرط شرکا نیست، این قانون عامر است، قانون است که ماده ایستی قانون گذار این را تحمیل داره میکنه. اگه قانون گذار تحمیل میکنه بازم خلاف شرع است، چرا قانونیست برخلاف موازین شرعی. یعنی قانونی تصدیب کرده که اگر کسی بده کارش دیگری نده بهش، این هم بازم خلاف شرع دیگه، این هم نافذ نیست. فقط یک راه داره، اون یک راه هم باید بینیم یا میشه در همه موارد تطبیق شرط یا نه. اون اینه که خریدار که شرکت است با فروشندهی که جنس میفروشه در ضمن معامله که با هم انجام میدن شرط میکنن، را شرط نقد یا شرط مبنایی، یا شرط مبنایی هم کافیه، شرط التکازی و مبنایی، که شرط میکنن که آقا اگر شما فروش جنسی ما نیسته و این جنس دار از بین در ما ورشه شدیم، شما بیش از سرمایه موجود در شرکت را از ما طلب کار نخواهی شد و بقیه طلب ثابت خواهد شد. کسی اینطور شرط کنه، مطمئنم این هم دو جور شرط میشه، شرط نتیجه، شرط فعل. یه مرتبه شرط میکنن که اگر ورشکست شدیم ما، شما ابرار کنید بقیهشه، اون مقدار که هست از ما میگیریم بقیهشم ابرار بکنید. این شرط فعله. شرط نداره نه، اگر وقتی که ما ورشکست شدیم خود به خود اما بدهیم شما ساقط بشه، خود به خود ساقط بشه. خب اگر اولی باشه، حالا دو دیگه شبه هر دو وارد مشترکن، یه شاید هم شاید به اون شرط نتیجه وارد بشه. اگر اولی باشه در مشترکی تاب کنیم، میگیم آقا این شرط، اولا که شرط نیست و ثانیم بر فرضم اگر شرطی باشد این عموم نداره، شامل همه وارد میشه. خیلی افرادی هستن که جنس میفروشن به شرکت اصلا توجهی به این شرط ندارن. باید شرط مبنایی هم، شرط زمنه که نیست، شرط مبنایی میشه آخرشیه، باید توجه داشته باشن، متوجه باشن که اگر با این شرکت خیلی خوش بونن، اگر اینطور ورشکست شد ما دیگه قرار من برای باشه، یه شرط مبنایی باشد. خیلی وقت قافل فروشنده، قافل شد دیگه نمیشه شرط مبنایی دارن. بنابراین به نحو اطلاق بگیم در اینجا که هر کسی طلبکار شد و شرکت ورشکست شد دیگه طلبش به مازاد ساقط میشه، این عمومش خلاف شرع میشه، اطلاقش خلاف شرع میشه و شامل همه این موارد نمیشه. فقط در مواردی که بله فروشنده توجه داره بر اساس این شرط میخواد فروشه ابدا داره اون حالا فعلا حالا حساب. این مسئله اول. دوم این که اگر شرط فعل باشه، خب شرط فعل آمد و ابرار نکرد، بده کردیه خلاف شرع کرده، فقط دیه بایستی به شرطش وفا کنه، ابرار کنه، ابرار نکرد. خب ابرار نکرد همه نبیده کار هستم، خب این حل نمیشه انوز بشه. خب ابرار نکرد، شرط عمل نکرد، خب تخلف شرطه، نهایتا حق فصل داره شرکت، خب شرکا حق فصل هم داشته چه بدتر شد، بدتر میشه فسخ هم میکنم، باید چون کلی فلت با اموال تر برگردن دیگه، یا این ورشکست شدن. پس برابره درسته ملزم هست از داره مثلا شرعی باید وفا کند، المونده شروطه آماده وفا نکرد، شرعی وفا نکرد، آخری تخلو شر میشه، تخلو شر شد، شرکت حق فسخ دار، یا شرکا این صاحبان سرمایه حق فسخ دار، حق فسخ هم میکنم معامله را بازم بدکار میشن. این مال شرط فعلش. شرط نتیجه هم اونم هم اول کلام هست که آیا در این مواردی که کسی پیدا طلبکار هست به صرف این که ما شرط کنیم خود به خود طلبش رو ساقط میشه، آیا سقوط طلب با شرط نتیجه محقق میشه یا نه؟ چون شرط نتیجه بعض فرم خود موارش دیه، بعض وقتا یک اموری هستن که نیاز به سبب خاصی ندارن، خب برای اون شرط نتیجه محققه، اما اموری که نیاز به سبب خاص دارن مثل اداء دین وجود سقوط است، ابرام وجود سقوط است، اما شرط هم وجود سقوط یا نه؟ اول کلام است. اگر شک کرده نمیتونه توسط کبیر المونده شروطه بینا که آیا این شرط نافذ نافذ هستن، مش سبب خاص داره یا سبب خاص نداره، شما مستقیه میشه. در مواردی سبب خاص ندارد شرط نتیجه نافذ است و الا نه. این هم یه شبهه‌ای در رابطه با این مسئولیتی که در ماده 1 و ماده 24 بر عهده شرکا و سهامداران قرار داده است. اینا اگر ما سرمایه را شرکت فقهی شبیه شرکت فقهی بداریم این مشکل در شاهد، علاوه بر اینکه احکام دیگری هم داره که منم دیالا خیلی وارد میشیم، مثل همون محجور شدن، مفلس شدن و امثال اینها. اینا سوال داشتید؟ بفرمایید. صدات هم نمیاد آقای دنیاره. بفرمایید. خواه دن انجام برم خوب باشه خوب باشه بله حق الزام دارم اما اونده نکردین که الله زور نه زور زورش نداشته از کشور خارجی خریده جنس را اونم هم همین قبول ندارم از یک کشور خریده اونم کسی نمیتونه ملزمش کنه اعمال کنه بله چراغ نه خود ابرال نه اینجا ابرال نیستیه اینجا در حین معامله قبل از بدهکار شدن شرط کردن دیگه شرط ضمن نقد یا مبنایی بنام شرط نتیجه هنوز آقا به هنوز شرط کردن که اگر ما ورشت شدیم شما خود بخود ساقط بشه هنوز ساقط چی نشده که این در این در ورشتگی الان که واقع نشده که ابرا به هر بیان میخواد بکنه اما ابرا که نیستین ابرا نیست اون ابرا فعل است نه با شرط میخواهم بگیم خود بخود اون نتیجه ابرا حاصل بشه یعنی بدهی ساخت بشه خود بخود بدهی در داشته باشه شرکت بدهکار نباشد نتیجه ابرا حاصل میشه نه که ابرا بخواه ابرا کنون فعله ابرا فعله نتیجه تر ابرا یعنی بدهکار نباشد دیگه این بدهکار نبودن یعنی خود به خود طلب ساقط بشه خود به خود ساقط بشه با همین شرط مثل شرط الوکاله که بدهکار نتیجه هست خود به خود وکیل باشه دیگه با همین یعنی وکیلاتی نباشد دیگه اونجا اما با اون شرط شد وکیل اینجا با این شرط چه چیز اون تبرئه شد برای این شده مرش با شرطه با آیا میشه یا نه این اول کلام من مشکل خلاصه یه باید احراز میشه که از موارد است که قابل تحقق هست اگر شک کردیم در تحققش بدون سبب ابرا و نمیدونم ادا امثال اینها دیر مشکل ایجاد میکنه خلاصه این هست اصلا مسئله محجوریت هست مفلت شده محجور مثلا در اینجا اگر محجور شده وقتی خرید فروش اموالش مشکل پیدا میکنه اینا مطالبی است که خیلی در مسائل خلاف شرع پیش میاد در این نحوه شرکت سهامی که اگر من سهامدار مفلس شدم شرکت کار خودش ادامه میده در حالی که دیگه حق نداره که در اموال من تصرف اون عامل تصرف کنه خب یا بعد یا مقالات که اگر کسی مرد شریک مرد دیگه شرکت باطل میشه در حالی که اینطور نیست باطل نمیشه برعکس جایگزین میشن خب حالا این خیلی حالا دیگه وارد بحث نمیشیم دیگه از این مویترم مسئله بعدی که مطرح هست حالا امروز انشاءالله مطرح بکنیم این را خیلی هم شد وقت نگیره مهمتر مسئله بعدی من که حالا اونو مطرح بکنم مسئله بعدی همون مسئله است که در بحث قرارداد خرید اعتباری است مطرح هست که آیا سهام را میشه به نحوه خرید اعتباری خرید و فروش کرد یا نه خرید اعتباری یا قرارداد خرید اعتباری خب این مصوبه ای داره در سازمان بورس که اینو تصویب کرده نه در سال دارن تاریخش هم برم چه سالیه اصل مصوبه باشه حالا اینجا ننوشه تو تاریخ شنده ولی دارن مصوبه اش 91 باشه به نظرم احتمال میدم حالا تاریخش مهم نیست بالاخره دارن در سال 91 تصویب شده این در این مصوبه دستورالعمل خرید اعتباریه اینجا تعریف کرده قرارداد خرید اعتباری چیه و خود خرید اعتباری چیه حالا ببینید آیا بخونیم این را ببینیم آیا اندر شرعی این مشکل داره یا نه با بواز فقهی ما سازگار هست یا نیستش اینا در این مصوبه قرارداد خرید اعتباری اینطور معنا کرده قرارداد خرید اعتباری قراردادی است که بین مشتری و کارگزار به منظور تخصیص اعتبار از طرف کارگزار به مشتری منعقد می شود و شرایط تخصیص اعتبار و حقوق و تعهد طرفین بر اساس اون مشخص می شود طبق قرارداده پس قرارداد اعتبار چه شد؟ بین کارگزار و مشتری کسی که بخواد سهام بخره با کارگزار قرارداد منعقد میکنه که طبق اون قرارداد اعتباری به این مشتری تخصیص پیدا میکنه و مشتری با این اعتبار به اضافه پولی که خودش داره میداره سهام میخره. خرید اعتباری مونه. حالا این قراردادش خریدش به طوریه، خریدش هم معنی کرده. خرید اعتباری خرید اوراق بهادار توسط کارگزار به سفارش مشتری برابری است که کارگزار بر اساس قرارداد خرید اعتباری قسمتی از ثمن معامله را تا سقف اعتبار تخصیصی که اون قرارداد مشخص شده پرداخت و معادل مبلغ پرداختی را به بدهی تجاری مشتری منظور می نماید. تسویه این بدهی تابع قرارداد خرید اعتباری است. پس یه قرارداد می بندن اول بین مشتری، کسی که مشتری سهام است یا کالا است، فرد نمکنالا یا خب ممکن مثلا در بورس مثلا سهام نباشه، کالا هم باشه، مشتری بخواد یه جنس رو بخره یا یه سهام رو بخره یا حالا اونجا دو سخر یه اعتبار خرده اوراق بهاداره، پول نداره، پول کافی نداره، میاد با چی؟ با کارگزاری قرارداد میمنده، قرارداد خرده اعتباری. یعنی چی؟ میگه آقا من مثلا یک میلیون تومان دارم، میخوام دو میلیون مثلا فلان سهام بخرم، ندارم، یک میلیون من دارم، یک میلیون شما قرارداد کنم، شما اعتبار تخصیص بدید. حالا بگیم اعتبار مخصوصا چی هست بعدا توضیح میدیم. خب بعد از اینکه اعتبار تخصیص قرارداد بستن، کارگزار تخصیص میده اعتبار برای من آقا، یک میلیون که خودش داشته، یک میلیون اعتبار پیش تخصیص داره، با این دو میلیون تومن میره چی؟ برای این آقا سهام میخره کارگزار. این کل قرارداد خرید اعتباری با خرید اعتباری است تعریف شده تا اینجا. این در مطابق اینطوریه. پس طرف حساب کیه؟ کارگزار است با مشتری. اما در یه مصاحبه‌ای در حال گفتگویی را میشه بجوند این آقای مجید پیره دبیر کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار اینطور گفته، گفته که این یک کمی عوضش کرده، اگر اون با این مصاحبه خیلی فرق کنه، داره که دبیر کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار یادآور شد بر مبنای روشی که اخیراً در کمیته فقهی تصویب شد، شرکت کارگزاری به عنوان حق العمل کار بانک خط اعتباری را از بانک دریافت کرده و در اختیار مشتری خود قرار می‌دهد و مشتری شرکت کارگزاری با بانک در خرید سهام یا اوراق بهادار موضوع قرارداد شریک هستند و به صورت مشارکتی دارایی را خریداری می‌کنند و در پایان سر رسید مشارکت مشتری ملزم است یا سهمی که به صورت مشارکتی خریداری کرده بفروشد و با بانک تسویه کند، یا اینکه سهم و شرکت بانک را به قیمتی که در ابتدای قرارداد توافق می‌کند از بانک خریداری و با بانک تسویه کند. بنابراین در رویکرد جدید خرید اعتباری سهام بر مبنای قرارداد مشارکت عمل می شود و بانک و مشتری در خرید دارایی موضوع قرارداد سهیم هستند و با یکدیگر مشارکت می کنند. این مصاحبه است که دبیر کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار انجام داده که با این مصوبه ظاهرا با هم فرق می کند. مصوبه بگه که قرارداد خرید بین کارگزار و مشتری است که کارگزار در اینجا تخصیص اعتبار میده و بانک ها هستن. حالا کارگزار از پول بیاره، پول را با کارگزار میده، ببین در بدهی تجاریش قرار میده، یعنی بدهی کار میشه به خود چی؟ به خود کارگزار. نه من اونجا نمیگم بدهی کار نیستم، اصلا بدهی هم نیست، شریک هست اصلا. با هم فرق اینجا که بدهکار میشه به چیز، حتی با کارگزار شریک نمیشه، فقط بدهکار است. حالا بدهکار میشه بگن و توضیح حالا باید روشن باید بشه، یه چند ابهامات در این تعریف هستی باید روشن میشه که یکی دانون آیا خلاف شهر هست یا خلاف شهر نیست، موافق مواد فقهی هست یا نه. در مصاحبه میشه شرکت بین بانک و این دوتا شریک هستن، اون وسط حق قدر کار وسط کارگزار. اما در این مصاحبه نه، شرکتی شد خود شرکت کارگزاری طلبکار میشه از آقای مشتری و این بدهی تجاری داره بسید به چی؟ به کارگزار. بدهی داره، شریک هم نیستن در سهمی خریدن با هم دیگه، یعنی شرکت هستن وجود نداره معلوم میشه. یعنی اگر گفت به اعتبار مطلق از شامل انواع و اقسام تحصیلات میشه، با توجه به اون معادل مبلغ پرداخت بدهی تجاری منظور نماید، معلوم میشه در شرکتی در کار نیست. تحصیلات جون شرکت، تحصیلات شرکت جون تحصیلات در این مصوبه نیست. خوبه، اما این دو تا این پاپ اوله که بالاخره روشن نشه کدامشونه. یعنی یک مسئله این که در خرید اعتباری مصوبه بدهیه در اونجا شرکته، دوم این که در مصوبه طرف حساب کارگزاره، در اون مصاحبه طرف حساب بانکه، کارگزار فقط حق بلند کار هست. این دو تا ابهام هست در مسئله. حالا ببینیم علایان به هر دو مبنا آیا این خرید اعتباری مشروع است یا مشروع نیست. خب قراردادی که الان طبق مصوبه پیش بیره فعلا، قراردادی که بین کارگزار و مشتری منعقد میشه، ببینیم آیا قرارداد بر چی میذاریم، این قرارداد چی هست؟ آیا وعد و وعید فقط وعده است؟ وعده ابتدایی، شرط ابتداییه یا نه؟ این قرارداد یه معامله است، یه معاوضه‌ایه. قرارداد می‌بندن چیکار کنن؟ قرارداد می‌بندن که تقسیم اعتبار کنن، یعنی متعهد میشه در قبال پولی، مثل شبیه اون قرارداد آتی امثال اینا یا حق اختیار معامله اینا. روشن نیست، مبهم است که آیا این قرارداد چه قراردادیه؟ تعهد شرکت است؟ در مقابل تعهد چیز؟ مشتری یا تعهد شرکت در مقابل حق مشتریه؟ حق پیدا میکنه داشت؟ که آقا تعهد میدم که اگر شما هر چقدر خواستی من مثلا به شما اینقدر حالا وام قرض بدم یا مضاربه بدم یا به یه زن خلاصی بینم یا اگه که تسهیلاتی با اینکه قرار بدم هر کدامش بخواد باشه. خیلی روشن نیست الان در این چیستی قرارداد چیستی مبهم است که آیا داخل در قرارداد اغلایی یک عقلی حساب میشه که مشمول از لفت بروت میشه یا نه. فقط نمیشه قرارداد قرارداد اعتباری بین مشتری که اعتبار تحصیل بده چیه؟ عوض چیه؟ معوض چیه؟ عوض بازه تعهد است در عوض بازه مال چیه؟ روشن نیست. این یه ابهامی در مسئله ولی با این نو چون روشن نیست حکم فقهیش معلوم نیست. اما اگر بگیم آقا نه قرارداد خرید اعتباری به این معناست، آقا ما قرارداد میبندیم که این یعنی این مقدمه کار است، این مهم نیست که شما اعتبار تحصیل بدیم، اون تحصیل اعتبار اصلشه، از اصل قضیه است. حالا ببینیم شما اصل قضیه تحصیل اعتبار. خب این آقای شرکت کارگزار که میخواد تحصیل اعتبار بده بر چی میذاریم؟ آیا شرکت است؟ مضاربه است؟ جعاله است؟ نقد و نسیه است؟ کدا میشه؟ باید یکی از عقود اسلامی باید باشه دیگه، یا قام هست یک قرد است فقط بازم باز نکرده چیه این؟ از اون زیل قرار داره قصد کرده که مخابزر در میاد که چیه؟ از زیل خرید اعتبار در میاد که این شرکت نیست، شرکت نیست. حالا تا دو شرکت بعد هم که در مسابقه دول تو اون برنامه خواهیم کرد. خب شرکتی نشد چی میشه ما؟ بالاخره یا قرض است، اگه قرض باشه در مقابل پول میخواد میگیره که قرض لغوی میشه. که بر خلاف هم موازین قانونی کشور هست که البته خود مسبب هم گفته که نباید بر خلاف موازین قانونی باشه، در مسبب داره که باید بر اساس بانکداری چه دارم نظرم یه بندی بود این جهتش اصلاحی باشه و زباینه در کار نباشه نه. خب پس قرض لغوی هم که نمیتونه باشه، میگه قرض حسنه باشه که اونم که برای خدا که نمیاد شکل کار گذاری قرض حسنه هم کسی بده. باید مگر میشه به مضاربه، مضاربه اون جالب امثال ها به چه نحوی در اینجا ما میگیم آقا این مضاربه یا ما یا جاهل است، یعنی پولی که میده شرکت در اعتبار به این مشتری، این پولو بده چیکار کنه؟ این باید کار کنه، خرید فروش کنه. خب به این درجا من به شما یک پول تومن میدم به عنوان مضاربه، با این یک پول تومن من شما خرید فروش کنی، بعد مشتری چیکار میکنه؟ خود این صاحب مال را چیکار میکنه؟ وکیل میکنه تا تلفن خرید فروش کنه، یعنی خود عامل مشتریه، عامل مشتریه، مالک سر، مالک پول، کسی که مضارب میدهد شرکت است، عامل هم مشتری، ولی عامل خود اون مالک وکیل میکنه بعدم بلمان وکیل اون دارد، یعنی بلمان وکیل عامل است. باید این طرف درست شد دیگه، باید که پول خودش بوده، پول خودش داده به مشتری به عنوان مضاربه و دو مرتبه این برمیگرده چیکار میکنه؟ این عامل پولا رو برمیگرده به خودمون میگه در اختیار شما باشه، شما وکیل من برای خرید فروش. به این جور درست بشه خوب حرفی نیست. مطمئن بس اینجاست این یه شبه هم مطرح هستنه که آیا در مضاربه به عنوان اگر این مضاربه است بازم با اون زیر شده نمیاد که فرموده گفته چیه؟ به بدهی تجاری مشتری منظور می شود، بدهی نداره که مشتری در اینجا بدهی کار نیست که مضاربه است. پس شرکت که نشد، مضاربه هم باید توجه نشد. چرا؟ چون داره که به بدهی تجاری مشتری منظور می کند، پس اینم نشد. بله بله میدونم. نه میدونم ببینید این که مسلم است که در قوه در اختیار مشتری قرار میده، بس تا اینکه اگر به عنوان مضاربه است دیگه قانون مصوبه نمیتونه بدون سکه بدهی داره، این مصوبه است. ببینید به بدهی بعد کارو فرم نداریم، مثلا فرمش اون فرم همینه، به بدهی تجاری مشتری منظور نمیاد تسویه این بدهی، همش بدهیه. نه باشه او هر کجا بنویسن مهم نیست، هر کجا بنویسن، ولی مصوبه یا بدهیه، بدهی عنوان حقوقی، عنوان حقوقی من معذر حقوقی منش معلومه چه دیگه، من نمیتونم تو حجورتون نه بدهی در اینجا نه این عامل است، فقط نه بدهکار نیست، اینا فقط اسمش دهیه، این که نیست. خب بنابراین جاهای مختلف تعبیر آمده دیگه، در همون فرمش، در فرمش هم هست. حالا از برزمون کنم اونم عرض میکنم حالا یه شکلی دیگه اشکالاتش دیگه. پس این به نظر میرسه که با توجه به اینکه اسمش باشده یعنی عنوان کرده که بدهیه، این به نظر من سکه مزاربه نیست. حالا این اولا و ثانیا، خب اگر اینطور شد باید چیکار کنیم؟ همونطور شما اشاره کردید، اگر من من مشتری سهام خریدم ضرر کردم، تصمیم دهید من نداره، همش از بین رفت، کوتاهی هم نکردم و آقا ضرر سهام خریدیم بسه این بدبخت هایی که سهام خریدم نفش قذق سهام خریدم من نهاله ها، یک میلیون سهام خرید یه برسوش ۲۰۰۰۰ تومان شد سهامش، خب کل ضرر کرده دیگه. خب در اینجا در حالی که در این مصوبه و عملا داره اینطوری دیگه، این آقای مشتری کل میره باید بده ضرر هم بکنه، پس این هم شاید برسته دو که این مزاربه نیست. اگر مزاربه باشه خلاف شرع بازم، اگر مزاربه باشه خلاف شرع است، علاوه بر این که مخالف با مصوبه هستید عنوان بدهی مطرح کرده باید بدهی تصویر بشه، اگر مزار باشد این که باید تصفیه بکنی بعد در آخر کار که حتی باید بده و تصفیه شه یا بده ایش بده، ولی این که ضرر کرده باشد خلاف شرع میشه طبق موازینی که در بحث مزارمت هست، این خیلی وارد اون خصوصیتش نمیشه اینا. و کدار کلام اگر جعاله باشد بگی آقا شرکت زمان شرکت کارگزار، بگی آقا هر کسی با این پول من قد بخره، خب با این پول من اینقدر مثلا پول بهش میده، یعنی قصد سود کرد اینقدر بهش میده، با این پول من جنسی بخره سود کرد اینقدر بهش میدم، خب در جهاله هم وقتی پول در سر قرار داد بهش میخره ضرر کرد، بازم به عهده اونه، علاوه بر اون بازم هم بس بدهیه با جهاله هم میاد. نتیجه میشه الان این مصوبه ظاهرشه که فقط قرض است، نه با شرکت جو در میاد، نه با مزاربه جو در میاد، هیچ کدام جو در میاد، نه با مجاره جو در میاد، فقط قرض است. اگر قرض هم شد میخواد سود بگیره، خب چه ربا میشه؟ اگر سود نگیره که این قرض اعتباری نشد، اون قرض اعتباری که الان عمل اون که در خارج انجام میشه سود داره، در آخر سود بده، یعنی هر چی سود میکنه باید بده بوده، یعنی اگر قرض میده و اون میخره به این دفعه هستی من سهام هر چند فایده کرده قد باید بده دیگه، سودش باید بقید برمه، این میشه ربا دیگه، در حالی که در قانونی و شرعی ربا جایز نیست دیگر و خود مصابقه داره که بیده. بنابراین این خرید اعتبار قرارداد به نظر نشی که مورد مناقشه و شبه هست و نمیشه به این اعتماد کرد. بفهم بله بعد. نه بیجرد این مصوبه که نیست، مصوبه این نیست، نه بلا خدیه اعتباری دیم مثلا اون همه اسمی اونه فقط در واقع اون نیست، یعنی اگه همون جا که میگه آقا شما اینقدر پول تو باشه اینجا من اگر چهار ماه باشه اینقدر میدم، اگر قبلا با همین شرکت داشته بازم میشه ربا، قرض در واقع قرض است، یعنی شما اگر چهار ماه پول تو حساب من بذارم اینقدر شما میدم بعد چهار ماه بازار ربا میشه فرق میکنه، خب حتما هستی چون دیگه نیستی بله بگو بله خودش، یعنی این وقتی قرار دادی من در سفرده میدار سفرده این وقت مثلا چهار ماه سفرده یعنی مولانی سودیا میگه آقا من پس انداز رو در اینجا چهار ماه پنج ماه شش ماه میدارم باشه بذار باشه من قطعه میدم، خب این میشه چیز دیگه دو برابر بچه وام میدم قلب میدم، خوش قلبم اون قلب میشه ربا دیگه، فرق میکنه. کاربرد چیه؟ کاربرد چیه؟ خب کار بالاخره باید من کارمزد طلب ازش دیه، کارمزدش طلب چیزی هم که طلبش نفروخته کنستی الان کابل چیزی نفروخت، فعلا که نفروخته کارمزد بگیره که بخواد به اندازه نفرو اخر یه طلب داره ازش. میگم حالا اجابه دید اگر قبلا طلب داره این قبلا طلب یعنی بدهکار دیگه، خب بدهکاری چطور دو مثلا وقتی تقصیر اعتبار بهش بده؟ آقای نه این چیز هدیه من نداره که مسلمه این تونست آقای اعتدیانه کسی نه هیچ آقای این طور که نیست واقعیت بیاد من هدیه بدم به شما مشتری کجا در کجا دنیا انتر هست اینا با اسم چه درسته میشه با حقیقت اونی که عقد باید یعنی اعمال با اساس نیت و قصد و اراده جدیه اسمش میدارم هدیه نمیشه که نه من قصد ربعه بگیرم میگم آقا اسمش هدیه است من به شما هدیه بده بخواه شما اینقدر من هدیه بده اون که نشد که ظاهرا به نظر نسته که این با این مصوبه این خلید اعتباری وچه شرعی پیدا نمی کنه اما این مال مصوبه، اما مال اون این که مصوبه که قبلا دبیر کمیته فقهی مطرح کرده و خواسته بگه که این از باب شرکت هست اینا، یعنی بین بانک و بین مشتری قرارداد شرکت بسته میشه، منتها واسطه شون شرکت کارگزاری هست اینا، شرکت کارگزاری میاد واسطه میشه بین بانک و این مشتری، خب شریک میشه، یعنی یه چیزی پولی یک میلیون به من دارم یک میلیون نو چه میده با این قرار در بر من شریک میشم. حالا که شریک شد با بانک هر دو مان یعنی طور میشه دیگه هر دو مان باید چه کنیم و با چیز اسمه چیه این شرکت کارگزاری را وکیل قرار بدیم که برای خرید و فروش من اینا اینجا فی نفسه اشکال نداره این متوجه تاجیم شرایط اعمال بشه طبق این قرارداد اگر آمد این بندر خدا ورشکست شد ضرر کرد این سهام ارزان شد از جیب هر دو ما دوم رفته این احمد جیب بانک رفته من جیب چیم که همه جیب مشتری رفته در حالی که طبق در خرید اعتباری اون الازدار بانک همه چیز ازش میگیره در آخر کار باید تصویر کنه، یعنی اون کار به حرفان نداره میگه من آقا یک بردار یک فرانس شده یک بردی بسار شما میگیرم یه برد پوسر شما میگیرم اینا باید به نحوی نفت انجام میده هرچی شد دیگه اگر بله اگر به این نفتشی آقا من شما با شما شریک بعدن هرچی شد مشکل نداره خب عیب نداره اون شرکت هستیه شرکت چه اشکال داره و اما اگر به این نحو نباشه بخواد در آخر کار ضرر میکنه فایده میکنه هر چی باشه باید قد بده بازم به نظر میرسه که این مشکل داره و نمیشه از اون را خرید اعتباری را حلش کرده نا به نظر میرسه که فعلا خرید اعتباری دچار مشکل است نا مگر یه با شرط ضمن عقد یا خارج از عقدی یه پیشنهاد دیگه مطرح کنن که بگه آقا ما با هم شریکیم بعدم با هم یه قرار در ضمن عقد لازم شرط میکنن که اگر در اون شرکت ما ضرر کردیم شما اینقدر باید بدید بهتا ما عادی رو مثلا ضرر کردیم اون یه حد دیاری یاد دیار تونه یه کلک هایی که باید هیله های سیر از اون رابط وارد شد و الا فی نفسه مشارکت مقتضاش این که هر دو ضرر کنن فایده مال هر دو ضرر مال هر دو آه داره دیگه، چرا دیگه نصف سمن بار مشتری دیگه. نه 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 اول خواهد اعتباری نیست، قسمتی از سمن معامله. خب اون خلافه، اون خلافه، اون خواهد اعتباری نیست، اون دیگه شرکت نیست دار نمیشون دیگه. اون دیگه اون نه نه اگه اون باشه، ولی مصوبه ولی اون اینطور نیست. ببین اینطوری ها، خرید اعتباری قسمتی از ثمن معامله را، قسمت از ثمن معامله است. حالا بازم الان چشم بیارم در اون قرار مصوبه کجا را مصوبه را پیدا کنم. بله اینطوریه، ببینید خرید در مصوبه همینطوره. خرید اعتباری سهام یکی از روش‌هایی است که برای تأمین مالی خرید سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد و مطابق دستور عمل مشتریان شرکت‌های کارگزاری می‌توانند علاوه بر مبلغ آورده نقدی خودشان از خط اعتباری که شرکت کارگزاری در اختیار آنها قرار می‌دهد استفاده کرده و با مجموع نقدینگی که در اختیار دارند نسبت به خرید سهام یا سایر ابزارهای مالی در بازار سرمایه اقدام کنند. به نحو شراکتی یعنی نصفی از اون نصفی، یا دو سر بعد یک بعدم مقداری مال مشتری، مقداری مال بانک یا مال اون شرکت کارگزاری است. نه همش مال باشه با بانک یا مال شرکت کارگزاری باشه، نه اون اگه باشه اون شرکت نیست، اون شرکت نیست. بله آیو اگه خب اگه عملا اون باشه اون اصلا شرکت اصلا نیست دیگه. اون مصوبه هم تو هم مصوبه اینه و هم چیز هم همون چیز هم مصوبه اینه. بله بله نتیجه میشه که بس اگه این نباشه خب میشه شرکت باشه، و اما اگه عملا اونطور نباشه فقط اعتبار و پول از بانک هست یا از شرکت کارگزاریه و این هیچی نداره، ندیه این دیگه شرکت هم نمیشه و این شرکت باطلیه، یعنی اسمش باید شرکت باطل هست، غلط هست. ولی اونی که مصاحبه کرده گفته که اینطوری و بر عدل است شرکت محقق میشه، نتیجه میشه پس عمل خارجی نداره مصاحبه میشه، ولی عمل دیگه با کار نداره، عمل بر خلاف عمل میکنه همین دیگه دیگه. اما اگه مصاحبه این باشه فقط مشکلش اینه که آقا اگه ضرر زیان با فرمال هر دوش میشه دیگه، نه اینکه الان اگر ضررم کرد اون باید چه مشتری حمل باید بده. نه نتیجه بالاخره نتیجه شد که با توجه به مثال که عرض کردیم خرید اعتباری فعلا ظاهرا دچار اشکال است. نه مگر اینکه بود اصلا با شرایط با شرطی مرد خارجی جدید بعد به این نحوی درستش کنن، نه فعلا الان حساب اشکال داره. مسئله بعدی مهم مسئله الان ما میخوام مطرح کنیم انشاءالله، الان فقط اشاره میکنم برای جلسه فردا که خواستی مطالعه کنید، نه مسئله قرارداد بازخرید است که برای تأمین نقدینگی حالا شرکت ها با هر کسی تاجرها خب بعض وقتا پول ندارن، سرمایه دارن ولی پول ندارن، کارخانه داره پاساژ داره مثلا کارخانه داره همسال اینا براهی، یا مثلا شرکت های پول مثلا میشه شرکت پول ها چون پتروشیمی الان پول نداره پول لازم داره، برای تأمین نقدینگی یه قرارداد بازخرید نقد میکنه یا با یه بانکی با یه چیز دیگه. آیا این از شرعی مشروع است یا مشروع نیست؟ خب حالا انشاءالله باید صور مختلفی در این جهت بررسی کنیم و ببینیم آیا میشه اینو تصدیق کرد یا نه. انشاءالله در جلسه فردا بیاره خداوند، حالا چون دیالا اول کاری تو باز بشیم دیگه دو سه دقیقه بیشتر ارزشی نداره وارد بحث بشیم. انشاءالله فردا وارد بحث بشیم که قرارداد بازخرید از نظر فقهی مشروع است یا مشروع نیست، صور و احسام اینا میشه برش فرض کرد، بدون کدام قسم چلن در بازار سرمایه و در اوراق در بازار بورس همسان اینا شایع است و کدامش شایع نیست، آیا اصلا این قرارداد بازخرید ریشه فقهی داره نداره، جدید یا جدید نیست. انشاءالله در جلسه فردا بیاره خداوند. السلام علیکم و رحمت الله. خدا شما.